صفحه 1097. بدون تصور کردم که اشتباه کرده ام و قبر کودک در آنجا نیست، ولی نشانهای برجسته که اطراف من وجود داشت ثابت می کرد که قبر بچه در همان نقطه بوده که من آنجا را حفر کردم. چون در آن ساعت که من مورد حمله قرار گرفتم، هنگامی ضارب به من حمله ور شد که من مشغول لگدمال کردن خاکهای قبر بودم. در آن موقع خوب به خاطر دارم که با یک دست به یک درخت تکیه داده بودم و پشت سرم یک نیمکت سنگی بود و وقتی مورد اصابت کارد قرار گرفتم و به زمین افتادم، دست من به آن نیمکت سنگی خورد و برودت آن را احساس کردم. در آن شب هم، یعنی شب دوم که قبر را حفر می کردم، آن درخت در کنارم و طرف راست دیده می شد و نیمکت سنگی در عقبم قرار داشت. من برای مزید اطمینان با دست راست آن درخت را گرفتم و بعد خود را به زمین انداختم و دستم را به نیمکت سنگی زدم و بعد از برخاستن دوباره بیل را به دست گرفتم و زمین را بیشتر حفر کردم، ولی آن صندوقچه را در آنجا نیافتم. خانم دانگلار با وحشت گفت: آه، آیا صندوقچه در آنجا نبود؟ ویلفور گفت: نه خانم، و صندوقچه در آنجا وجود نداشت. من بعد از این که صندوقچه را نیافتم، فکر کردم که زارب تصور نموده که صندوقچه مزبور که من آن را دفن می کردم، حاوی زر و گوهر است، و لذا آن را برداشته، ولی بعد از این که به اشتباه خود پی برده، صندوقچه را دفن کرده است. این بود که از جاهای دیگر برای یافتن صندوقچه جستجو کردم، ولی آن را نیافتم. آنگاه فکری دیگر برایم پیش آمد و آن این بود که به خودم گفتم که زارب بعد از این که به اشتباه خود پی برده، زحمت دفن صندوقچه را متحمل نگردیده، بلکه آن را در باغچه انداخته و رفته است. من نمی توانستم که شبانه در آن باغچه تفحص کنم و آن کار را موکول به روز بعد کردم و برای گذرانیدن شب به اتاق سرخ فام مراجعت نمودم. خانم، من نمی توانم به شما بگویم که آن شب تا صبح در آن اتاق به من چه گذشت. بعضی از چیزها در زندگی وصف کردنی نیست و آنچه در آن شب در آن اتاق بر من گذشت قابل توصیف نمی باشد. بالاخره روز بعد که من از اتاق سرخ رنگ فرود آمدم و وارد باغچه شدم و بدون به طرف نقطه‌ای که شب قبل حفر کرده بودم رفتم، زیرا تصور نمودم که اشتباه شده و من به جای قبر طفل نقطه‌ای دیگر را حفر کرده ام، برای احتیاط مساحتی به وسعت 20 قدم مربع را به وسیله بیل زیر و رو کردم. بعد از اینکه دریافتم که صندوقچه محتوی جنازه طفل در آنجا نیست، در باغچه شروع به تجسس کردم و راهی را که از محل قبر منتهی به درب کوچک باغچه می‌گردید از نظر گذرانیدم. برای اینکه فکر می‌کردم که زارب هنگام خروج از باغچه از آن راه رفته و شاید صندوقچه را از طرف راست یا چپ خط سیر خود پرتاب نموده است، اما در طرفین خط سیر مفروض زارب چیزی نیافتم و سپس در سراسر باغچه شروع به جستجو کردم و زیر هر علف و بوته را وارسی نمودم. وقتی بر من مسلم شد که صندوقچه و لاشه طفل آنجا نیست، به فکر فرو رفتم و از خود پرسیدم برای چه آن مرد بعد از ربودن صندوقچه آن را دور نینداخت و چرا جسد طفل را نگاه داشت. خانم دانگلار گفت: لابد آن مرد از این جهت جسد طفل را نگاه داشته که علیه شما مدرکی در دست داشته باشد و مانع از این شود که شما او را مورد تعقیب قرار بدهید. ویلفور گفت: خانم، کسی که یک جسد را می رو باید تا اینکه علیه دیگری مدرکی در دست داشته باشد آن را به مامورین دولت یا قضات دادگستری نشان می دهد. و جسدی که یک سال از آن بگذرد به کلی از بین می رود و برای آن شخص ارزشی ندارد. یعنی دلیل و برهان به شمار نمی آید، به خصوص اگر جسد یک طفل باشد. خانم دانگلار گفت: پس به عقیده شما آن مرد برای چه جسد طفل مرا نگاه داشته بود؟ ویلفور گفت: خانم، بعد از اینکه من مدتی فکر کردم، متوجه گردیدم از این جهت صندوقچه و جسد طفل به دست نیامد که زارب بعد از اینکه جنازه را ربود، دریافت که آن طفل زنده است و به جای اینکه کودک را دور بیاندازد، آن طفل را نگاه داشت و بزرگ کرد. وقتی خانم دانگلار این حرف را شنید، بانکی از وحشت برآورد و برخاست و دست ویلفور را گرفت و گفت: آه، آیا طفل من زنده بود و شما کودکی زنده را دفن کردید؟ و آیا دل شما بر حال او و حال من که مادرش بودم نسوخت؟ ویلفور گفت: خانم، از شما خواهش میکنم که آرام بگیرید و وضع من و خودتان را در آن شب که شما آن طفل را زاییدید به نظر بیاورید. دایه سال خورده شما که خود دارای چند فرزند شده بود و از امور بچه داری اطلاع داشت و ناگزیر یک طفل مرده را از یک کودک زنده تشخیص می داد، در آن شب گفت که آن طفل مرده است و خود شما فرزند خیش را مرده فرض کردید. و در این صورت چگونه من که مرد هستم و بچه داری نکردم می توانستم بفهمم که آن طفل زنده است؟ خانم دانگلار بدون توجه به منطق قابل قبول آن مرد، دو دست را بر صورت قرار داد و مثل این که در همان لحظه فرزندش مقابل چشم او زندگی را بدرود گفته، شروع به گریه و ناله کرد و می گفت: ای کودک بیچاره من، آیا تو را زنده به گور کردند؟ وای بر من که تو را از خود دور کردم و به تاریکی گور سپردم و چگونه من می توانم کفاره این جنایت بزرگ را تادیه کنم؟ ویلفور متوجه گردید برای اینکه خشم آن زن، یعنی خشم مادر را نسبت به خود از بین ببرد، می باید وی را در ترس خیش سهیم نماید تا اینکه خانم دانگلار نیز مانند او بترسد و بعد از اینکه ترسید احساس مادری را فراموش خواهد کرد. این بود که گفت: خانم، آنچه در حال حاضر اهمیت دارد این است که این طفل که ما در آن شب تصور می کردیم فوت کرده زنده بود و چون حیات دارد بزرگ شده و شخصی هم از راز ما مستحضر می باشد و این شخص همانا کنت دو مونت کریستو است. مونت کریستو اگر از راز ما اطلاع نداشت نمی گفت که لاشه یک طفل از زیر خاک بیرون آمده، در صورتی که لاشه ای وجود نداشته تا از زیر خاک بیرون بیاید. خانم دانگلار سر را پایین انداخت و آهسته گفت: خدایا، تو دادگر حقیقی هستی. و بعد سر برداشت و از ویلفور پرسید: آیا شما موفق به یافتن آن بچه نشدید؟ ویلفور انگشتان دو دست را به هم پیچید و گفت: خانم، از وقتی که من دریافتم که آن طفل زنده است، پیوسته در جستجوی او بودم و هر شب از فرط اضطراب برای یافتن آن طفل از خواب می پریدم. اگر من پادشاهی توانگر بودم، حاضر بودم که به 1,000,000 نفر 1,000,000 بدهم تا این که بتوانم فقط از یکی از آنها کشف نمایم که آن طفل کجاست و چه می کند. خانم، من می توانم به جرأت بگویم که در سراسر آن باغچه که من جسد طفل را در آن شب در آنجا دفن کرده بودم، یک وجب خاک باقی نماند که من برای مرتبه دوم و سوم و چهارم آن را زیر و رو نکنم. چون من به خود می گفتم که آن مرد بعد از این که متوجه شده که در آن صندوقچه جز لاشه یک طفل چیزی نیست، شاید لاشه را دفن نموده است. البته این فکر را هنگامی می کردم که هنوز قائل به زنده بودن طفل نمی شدم. ولی بعد از این که قائل گردیدم که آن طفل زنده است، رشته فکر من تغییر کرد و از آن پس اندیشیدم تا بدانم زارب من که فهمیده آن کودک زنده می باشد با او چه کرد؟ و آیا بعد از خروج از آن باغچه طفل را در رودخانه انداخت یا اینکه در یک چاه ساقط کرد یا به طریقی دیگر کودک را از بین برد؟ خانم دانگلار گفت: پناه بر خدا، من تصور نمی کنم حتی کسانی که آدم کش هستند یک طفل شیرخوار را به قتل برسانند، زیرا آن که مبادرت به قتل می کند کینه دارد و از روی کینه توزی دیگری را به قتل می رساند. ولی هیچ کس نسبت به یک طفل نوزاد کینه پیدا نمی کند تا او را محو نماید. ویلفور گفت: من نیز این فکر را کردم و به خود گفتم که آن مرد چون نسبت به کودک کینه ای نداشته او را محو نکرده است. بعد به خود گفتم مردی مثل آن زارب که مجبور بوده به گریزد نمی توانسته آن طفل را نگاه دارد و بزرگ کند و به احتمال قوی طفل را به شیرخوارگاه سپرده است. خانم دانگلار با هیجان گفت: بله آقا، بله آقا، طفل من اینک در شیرخوارگاه است. و هنگام بیان این جمله مثل این که هیچ متوجه نبود از موقعی که وی آن طفل را زاییده تا آن روز سالها گذشته و آن کودک اگر زنده باشد باری در شیرخوارگاه نیست. ویلفور گفت: بعد از این که به فکر افتادم که آن مرد آن کودک را به شیرخوارگاه برده، بدون یک لحظه فوت وقت به شیرخوارگاه رفتم و تحقیق کردم و معلوم شد در همون شب که من ضربت خوردم، یعنی در شب 20 ماه سپتامبر، طفلی را به شیرخوارگاه آورده و در محلی که برای همین منظور در آنجا بنا گردیده نهاده و رفتند. وقتی آن طفل را از آن محل خارج کردند و به درون شیرخوارگاه بردند، مشاهده نمودند که در یک پارچه زخیم و گرانبها از نوع پارچه های حوله پیچیده شده، ولی معلوم است که آن پارچه را نصف کرده و نصف دیگر را بردند. چون در آنچه باقی مانده بود نیمی از حرف ه و همچنین نیمی از یک نیم تاج اصیل زادگی دیده می شد. خانم دانگلار بانگ زد: بدون تردید آن طفل که در آن شب به شیرخوارگاه سپرده شد طفل من بود. برای این که اسم کوچک من هرمین می باشد و حرف اول نام کوچکم ه است. شوهر اول من ناربون هم باران بود و علامت خانوادگی داشت و در آن موقع روی تمام دستمال‌ها و حوله‌های کوچک و بزرگ و ملحفه‌ها و البسته زرین من حرف ه با نیم تاج باران نقش می‌شد. بعد خانم دانگلار دست‌ها را به طرف آسمان بلند کرد و گفت: خدا را شکر که بچه من زنده است. ویلفور گفت: بله خانم، و بچه شما زنده می باشد. خانم دانگلار با التهاب زیاد گفت: آقا، آیا می دانید که وقتی این مژده را به من می دهید من طوری خوشحال می شوم که ممکن است جان تسلیم نمایم؟ و خواهش می کنم فوری بگویید که بچه من کجاست و در چه نقطه ای می توانم او را ببینم؟ ویلفور گفت: خانم، آیا شما فکر می کنید که اگر من می دانستم که بچه شما کجاست، این موضوع را به شما نمی گفتم؟ اگر من می دانستم که طفل شما در کجا به سر می برد، آیا ممکن بود که امروز در اینجا اینقدر مقدمه سازی کنم و حرف بزنم بدون این که به شما بگویم وی در کجا می باشد؟ این نوع مقدمه سازی کردن برای ذکر نتیجه ای که باید به تأخیر بیفتد، کار نویسندگان نمایشنامه ها و داستان نویس ها می باشد و آنها هستند که تا می توانند از ذکر نتیجه نهایی یک سرگذشت خودداری می کنند تا اینکه شنونده را تشنه نگاه دارند و نگذارند که حس کنجکاوی او از بین برود. نه خانم، من نمی دانم که طفل شما کجاست و چه می کند، برای اینکه طفل مزبور را از شیرخوارگاه برده بودند و کارکنان شیرخوارگاه به من گفتند که 6 ماه قبل از آن روز که من به شیرخوارگاه مراجعه کردم زنی آمد و نیمی از حوله موصوف را ارائه داد و با آن نشانی طفل را از شیرخوارگاه گرفت و برد. خانم دانگلار گفت: می‌خواستید تحقیق کنید و بدانید که این زن کیست و در کجا سکونت دارد؟ ویلفور گفت: خانم، آیا شما مرا آنقدر کودک می‌دانید که در صدد تحقیق بر نیامده باشم؟ من تمام مأمورین زبردست پلیس را واداشتم که آن زن را جستجو کنند و پیدا نمایند و آنها رد آن زن را تا شالون تعقیب کردند، ولی بعد از آن نتوانستند بفهمند که زن مزبور به کجا رفته است. خانم دانگلار وقتی این نتیجه منفی را از دهان دادستان پادشاهی شنید گفت: آیا شما دیگر کاری نکردید؟ و اقدامی برای یافتن آن زن یعنی فرزند من ننمودید؟ ویلفور گفت: خانم، من می توانم به شما بگویم که هرگز از فکر آن زن یعنی آن طفل فارغ نبودم، ولی از این جهت اقدام نمی کردم که نمی ترسیدم. شما می دانید که هر کس در زندگی علاوه بر افکار دائمی یک نوع کارها و گرفتاری های روزانه دارد که روز به روز پیش می آید. آن کارها و گرفتاری های روزانه گاهی از اوقات افکار دائمی او را به محاق فراموشی می سپارد. من هم به مناسبت کارهای روزانه گاهی آن طفل را فراموش می کردم. خواسته آن که نمی ترسیدم. ولی حالا می ترسم. چون می فهمم که مسئله این طفل یک موضوع بغرنج و خطرناک گردیده. به همین جهت هر طور شده او را خواهیم یافت. خانم دانگلار گفت: امیدوارم که این طور بشود. ولی من تصور نمی نمایم که کونت دو مونت کریستو نسبت به ما سوء نیت داشته باشد. چون اگر سوء نیت داشت با ما دوستی نمی کرد. ویلفور گفت: خانم، من به تجربه آموختم که نوع بشر خیلی موذی و مردم آزار است و فرومایگی نوع انسان اعوذ بالله از خوبی و کرم خداوند بیشتر می باشد و بعید نیست که مونت کریستو فقط برای این که ما را فریب بدهد لاف دوستی بزند. و آیا شما در چشمهای این مرد دقیق شده اید؟ خانم دانگلار گفت: نه. ویلفور گفت: اگر شما در چشمهای این مرد دقیق می شدید، می فهمیدید که وقتی با ما حرف می زند، برقی عجیب از چشمهای وی جستن می نماید. خانم دانگلار گفت: من متوجه چشمهای او نشده ام، ولی او را مردی عجیب می بینم و رفتاری حیرت آور دارد. و قبلاً در ضیافت شام دیروز این مرد از هیچ یک از غذاهایی که بر سر میز آوردند تناول نکرد. ویلفور گفت: دیروز من متوجه این نکته شدم و اگر آنچه را که امروز می دانم دیروز می دانستم یک لقمه از غذاها را نمی خوردم، چون فکر می کردم که قصد دارد ما را مسموم نماید. خانم دانگلار گفت: و اگر این فکر را می کردید اشتباه می نمودید، زیرا به طوری که می بینید ما مسموم نشدیم. ویلفور گفت: محاذا من یقین دارم که مونت کریستو راجب ما نقشه ای را در خاطر پرورانیده است. به همین جهت از شما خواهش کردم که اینجا بیایید تا بتوانیم صحبت کنیم و برای خود تکلیفی معلوم نماییم. من عقیده دارم که شما بعد از این باید خیلی احتیاط کنید و به خصوص در مورد مونت کریستو احتیاط نمایید. پس از این گفته ویلفور چشمهای خود را به دیدگان خانم دانگلار دوخت و گفت: آیا شما راجع به مناسبات گذشته ما با کسی صحبت نکردید؟ خانم دانگلار گفت: نه آقا، من با کسی صحبت نکردم. ویلفور که همچنان خیره در چشمهای زن می نگریست گفت: مقصودم شوهرتان نیست، بلکه می‌خواهم بگویم آیا با دیگری در این خصوص حرف نزدید؟ خانم دانگلار بعد از شنیدن این حرف قرمز شد و گفت آقا من می‌فهمم شما چه می‌خواهید بگویید و من با هیچ کس راجع به مناسبات قدیم خودمان صحبت نکردم. ویلفور گفت خانم آیا شما خاطرات خود را روز به روز می نویسید؟ و عادت دارید وقایع روز را هنگام شب در یک کتاب یادداشت کنید؟ خانم دانگلار گفت آقا من زنی هستم سر به هوا و هرگز چیزی را یادداشت نمی کنم و آنچرا که امروز اتفاق می افتد فوراً فراموش می نمایم مگر بعضی از وقایع که فراموش شدنی نیست. ویلفور گفت خانم آیا شما در موقع خواب حرف نمی زنید و وقایع گذشته را بر زبان نمی آورید؟ خانم دانگلار برای مرتبه دوم سرخ شد و گفت آقا شما که به دفعات خوابیدن مرا دیده اید آیا هرگز شنیدید که من در موقع خواب حرف بزنم؟ ویلفور گفت نه خانم و من نشنیدم که شما در موقع خواب حرف بزنید. قدری سکوت برقرار گردید و بعد ویلفور گفت خانم من اکنون نمی دانم که مونت کریستو کیست و از کجا آمده و ثروت خیش را از چه راه به دست آورده، ولی به شما اطمینان می دهم که تا یک هفته دیگر من او را به طور کامل خواهم شناخت و خواهم دانست برای چه در حضور ما راجع به اطفالی که لاشه آنها در زیر خاک باغچه بیرون آمده صحبت می کند، در صورتی که جسد اطفال مزبور در باغچه نبود. توری ویلفور این کلمات را محکم بر زبان آورد که اگر مونت کریستو می شنید شاید می لرزید. خانم دانگلار قبل از این که برای خداحافظی به راه بیفتد با قدرت به ویلفور دست داد و آن مرد آن زن را تا نزدیک در مشایعت کرد و خانم دانگلار با کالسکه کرایه رفت و قبل از این که به کالسکه خود برسد پیاده گردید و سپس با کالسکه خیش راه خانه را پیش گرفت. صفحه 1104 فصل 68م یک مجلس بال در فصل تابستان. در همان روز که خانم دانگلار در اتاق دادستان پادشاهی با آن مرد صحبت می کرد، یک کالسکه که معلوم بود از مسافرت می آید وارد خیابان هکدر گردید و پس از عبور از دروازه خانه شماره 27 در حیات آن خانه توقف کرد. آلبر از کالسکه مزبور پیاده شد و بعد دست دراز کرد تا کمک نماید و مادرش خانم مرسر را پیاده کند. وقتی خانم مرسر پیاده شد، آلبر او را به آپارتمان راهنمایی کرد و پس از اینکه از راهنمایی مادر فراغت حاصل نمود، به آپارتمان خود رفت و زنگ زد. نوکرش آمد و آلبر گفت: حمام مرا آماده کنید که خود را بشویم و بگویید اسب‌های مرا به کالسکه ببندند. نوکر برای انجام دستورهای آقا رفت و آنگاه آلبر خود را در حمام شست و غبار مسافرت را دور کرد. پس از خروج از حمام سوار کالسکه گردید و راه منزل کنت دو مونت کریستو را پیش گرفت. مونت کریستو با تبسم و مهربانی او را پذیرفت، ولی مهربانی او حدی داشت که مانع از این میشد دیگران بتوانند از آن حد عبور نمایند. هر دفعه که آلبر با اشتیاق نزد کنت میرفت و میخواست که راه به قلب وی پیدا کند، خود را ناگهان مواجه با بنبست میدید. چون مونت کریستو در عین اینکه نسبت به مردم مهربانی مینمود، آنها را در فاصله‌ای دور نگاه می‌داشت تا اینکه نتوانند خیلی به وی نزدیک شوند. در آن روز هم آلبر با آغوش گشاده به طرف مونت کریستو رفت، ولی به محض اینکه او را دید دستهایی را که برای در آغوش گرفتن آن مرد گشوده بود فرود آورد و بعد گفت: کنت عزیز، من خیلی خواهان دیدار شما بودم. کنت گفت: خوش آمدید. آلبر گفت: آیا می دانید که فقط یک ساعت است که من از مسافرت مراجعت نمودم؟ مونت کریستو گفت: آیا راست می گویید؟ آلبر در جواب گفت: بله آقا، و اولین کسی که بعد از مراجعت دیدم شما هستید. مونت کریستو با بی‌اعتنایی گفت: از شما متشکرم. آلبر پرسید: خبر تازه چه دارید؟ مونت کریستو گفت: آیا شما از من که یک خارجی و بیگانه هستم اخبار جدید را مطالبه می کنید؟ آلبر گفت: وقتی می گویم خبر تازه چه دارید، منظورم این است که برای من آیا کاری کرده اید یا نه؟ کنت خنده کنان گفت: مگر شما مأموریتی را به من محول کرده بودید که می گویید آیا برای شما کاری کرده ام یا نه؟ آلبر گفت: آقای کنت، وقتی من در ترپور به اتفاق مادرم به سر می بردم، یک تلگراف غیبی یا الهام باطنی به من خبر داد که شما در اینجا برای من مشغول کار هستید. کنت تبسم کرد و گفت: در این که من در اینجا در فکر شما بودم، هیچ گونه تردید وجود ندارد. آلبر پرسید: چگونه در فکر من بودید؟ کنت گفت: بعد از این که شما مسافرت رفتید، آقای بارون در منزل من شام صرف کرد. آلبر گفت: این را می دانم، چون برای فرار از او بود که من به اتفاق مادرم به مسافرت رفتم، زیرا نمی خواستم که او را ببینم. کنت گفت: در آن روز آقای آندرا کاوالکانتی هم در منزل من حضور داشت. آلبر گفت: آه، او را می شناسم و همان شاهزاده جوان ایتالیایی شماست. مونت کریستو گفت: خواهش می کنم مبالغه نکنید. آلبر گفت: چطور؟ کنت گفت: برای اینکه او شاهزاده نیست و خود را ویکونت می خواند. آلبر گفت: نفهمیدم که منظور شما از این جمله که خود را ویکونت می خواند چیست؟ مونت کریستو گفت: منظور من روشن می باشد و آن مرد عنوان ویکونت را روی خود گذاشته است. آلبر گفت: آیا می خواهید بگویید که او ویکونت نیست؟ مونت کریستو گفت: من نمی توانم در این خصوص اظهار نظر کنم. آلبر گفت: چطور نمی توانید اظهار نظر کنید؟ مونت کریستو گفت: من همینقدر می دانم که او می گوید که ویکونت است، یعنی این عنوان را روی خود می گذارد. دیگران هم وی را با این عنوان می خوانند و به همین جهت من نیز او را با این عنوان صدا می زنم. آلبر خندید و گفت: آقای کنت، شما مردی عجیب هستید، ولی موضوع اصلی از بین نرود و شما می گفتید که بارون دانگلار در منزل شما شام صرف کرد. کنت جواب داد: بله، و من این حرف را تکرار می کنم. آلبر اظهار کرد: شما گفتید که ویکونت آندرا هم در منزل شما بود. مونت کریستو گفت: بله آقا، و پدرش هم حضور داشت و عده‌ای دیگر مثل خانم دانگلار و خانم ویلفور و آقایان دبره، مورل، شاتورنو نیز حضور داشتند. آلبر گفت: در آن مجلس آیا راجع به من صحبت کردند یا نه؟ مونت کریستو گفت: در آن مجلس حتی یک کلمه راجع به شما صحبت نکردند. مرد جوان از شنیدن این حرف خیلی متأثر شد. مونت کریستو گفت: چرا متأثر شدید؟ شما باید از این موضوع خوشبخت باشید.